نوع بعد از ظهر در تهران، شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. در روز جمعه دوم مرداد 1405 برابر با 24 ژوئیه 2026 میلادی، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو، تا با هم نگاهی کنیم به بحران‌هایی که حالا از خلیج فارس فراتر رفته، حملاتی که هنوز ادامه داره و توافق‌های تازه منطقه‌ای که قرار هست موازنه قدرت در خاورمیانه رو تغییر بده. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم فرشته قاضی و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از او میشنویم.
ممنون رویا. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پایان یافتن 13 شب حملات آمریکا به اهدافی در ایران خبر داد. سنتکام میگوید که مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و ساعت‌های راداری و نظارت ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که چندین انفجار در مناطقی در اطراف اهواز، اندیمشق، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم روی داده است. ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان، گفته است که در جریان حمله موشکی آمریکا به مناطقی در اطراف شهر اهواز چهار نفر کشته و 5 دیگر مجروح شدند. استانداری گیلان هم اعلام کرده که مقر دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار هدف حملات ایران قرار گرفته است. صبح جمعه سپاه پاسداران و ارتش ایران از ادامه حملات به مراکز نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن خبر دادند. سنتکام هنوز حملات به پایگاه‌ها و تأسیسات ارتش آمریکا در این کشورها را تایید نکرده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای گفت جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع اقدام‌های دفاعی نیروهای مسلح خود تلقی می‌کند. روز جمعه آقای عراقچی در سخنرانی خود در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان گفت:
هر گونه مشارکت، همکاری یا مساعدت در ارتکاب تجاوز علیه ایران مسئولیت بین‌المللی برای طرف‌های زیرفت ایجاد خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران مطابق حقوق بین‌الملل حق خود برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در چارچوب دفاع مشروع را محفوظ می‌داند.
ایران در دوره جدید درگیری‌های نظامی با آمریکا به اهدافی در اردن، بحرین و کویت حمله کرده و هدف از این کار را تضعیف توانایی‌های نظامی آمریکا در منطقه ذکر کرده است. آقای عراقچی در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه آتش‌بس متهم کرد و اعمال مجدد محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا را موجب اختلال در کشتیرانی تجاری بین‌المللی توصیف کرد. او گفت این اقدام امنیت یکی از مهمترین آبراهای راهبردی جهان را با خطر مواجه کرده است. روز جمعه و به رغم تعطیلی آخر هفته در ایران، قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 194 هزار تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 220 و 258 هزار تومان رسید. در هفته‌های اخیر قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز بار دیگر روندی صعودی در پیش گرفته و به کانال 200 هزار تومان نزدیک می‌شود. در اوایل تیر ماه بهای دلار آمریکا حدود 157 هزار تومان بود و تنها در عرض 4 بیش از 37 هزار تومان به ارزش آن افزوده شده. این در حالی است که ارزش دلار در بازارهای جهانی در مقایسه با دیگر ارزهای بین المللی ثابت مانده است. و در خبری دیگر، روز جمعه عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواست فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی ورزشکار زندانی را متوقف کنند. بنیامین نقدی 13 دی 1404 در شیراز در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت و به مدت 53 روز به طور قهری ناپدید شده بود. این ورزشکار 26 ساله 22 اردیبهشت سال جاری به اتهام استفاده از کپسول آتش نشانی علیه نیروهای امنیتی به اعدام محکوم شد. عفو بین الملل در بیانیه خود گفته است که حکم اعدام برای بنیامین نقدی پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه صادر شده است. رویا،
سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا در جریان جدیدترین خبرها و تحلیل‌های روز قرار بگیرید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
سنتکام، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی، با انتشار بیانیه‌ای از تکمیل عملیات 2.5 ساعت شبانه‌اش در ساعت 4:30 بامداد جمعه به وقت ایران خبر داده. سنتکام میگه در این حملات مراکز نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های رادیاری ساحلی و دریایی ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام یک بار دیگه اهداف این حملات رو کاستن از تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهی روانشاد.
حملات متقابل آمریکا و ایران به مواضع یکدیگر، رسیدن بهای نفت به محدوده 100 دلار، وضعیت بحرانی تنگه هرمز و به ویژه اینکه بنابر داده‌های شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، تعداد نفتکش‌های عبور کرده از تنگه هرمز در روز پنجشنبه به کمترین میزان در نزدیک به 7 ماه گذشته رسیده است. به این معنا که تنها یک نفتکش قولپیکر حاوی 2 میلیون بشکه نفت خام عراق از تنگه هرمز راهی چین شد و هیچ نفتکشی روز پنجشنبه وارد تنگه هرمز نشد. در شرایط عادی روزانه 150 کشتی از این گلوگاه استراتژیک عبور می‌کردند. حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد که از این لحظه تا اطلاع ثانوی هزینه‌های هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها یا هر چیز دیگر مرتبط با آنها از محل دارایی‌های ایران پرداخت خواهد شد. پول‌هایی که در اختیار و تحت کنترل آمریکاست. ترامپ افزود که ممکن است خسارت‌ها بسیار قابل توجه باشند، اما در هر صورت اقدامی منصفانه و متناسب است. این در حالی است که بر اساس بند 11 تفاهم‌نامه‌ای که پس از آتش‌بس میان ایران و آمریکا منعقد شده بود و به سرعت فروپاشید، آمریکا متعهد می‌شد که تمام منابع مالی و دارایی‌های مسدود شده یا محدود شده جمهوری اسلامی را به طور کامل در دسترس قرار دهد. ارقام مختلفی در مورد این دارایی‌های مسدود شده ایران اعلام شده، اما تخمین زده می‌شود که مبلغ ما بین 100 تا 123 میلیارد دلار باشند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به گفته‌های دونالد ترامپ موضع‌گیری کرد و تامین خسارات کشتی‌های تجاری از محل دارایی‌های مسدود شده ایران را یک سابقه خطرناک و التهاب‌آفرین خوانده. او روز جمعه در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای نیز گفت که جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع برای اقدامات به گفته او دفاعی نیروهای مسلحش می‌داند. بامداد جمعه فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام در یک بیانیه از پایان عملیات 2:15 شبانه‌اش خبر داد و تأکید کرد که مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری و نظارت ساحلی و امکانات دریایی ایران را هدف قرار داده است. سنتکام ساعتی پیشتر هدف از حملاتش را کاستن از تهدیدات ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرد. به رغم اعلام شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، سنتکام گفته که به رغم حملات سپاه پاسداران به شناورها، این آبراه بین المللی باز است و کشتی‌ها با حمایت و همراهی ارتش آمریکا در آن رفت و آمد می‌کنند. در ایران گزارش‌ها از وقوع انفجارهایی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم خبر دادند. استانداری گیلان هم امروز جمعه از حمله آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار خبر داده است و این برای نخستین بار در دور جدید حملات آمریکا است که پایگاه‌های سپاه پاسداران در شمال ایران و در سواحل دریای خزر هدف قرار می‌گیرند. و ما در حالی که تلاش‌های میانجیگران برای برقراری یک آتش‌بس ادامه دارد، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ایرانی و عراقی گزارش داده که ایران پیشنهاد آتش‌بس دونالد ترامپ را رد کرده است. پیشنهادی که بر اساس گزارش این روزنامه در جریان سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به تهران به مقامات ایرانی داده شده بود. نه ایران و نه ایالات متحده این را البته تایید نکردند. ضمن اینکه روزنامه وال استریت جورنال هم امروز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داده که دونالد ترامپ در روزهای اخیر در مورد اینکه مذاکرات با ایران بتواند به صلحی پایدار منجر شود بدبین‌تر شده. وال استریت جورنال میگوید یک مقام ارشد دولت آمریکا به وال استریت جورنال گفته است که دونالد ترامپ معتقد است که تنها چیزی که ایران میفهمد فشار نظامی است و افزوده که دونالد ترامپ در حال و هوای انتقام قرار دارد. این مقام تاکید کرده که رئیس جمهوری آمریکا گزینه‌های مطلوب چندانی جز ادامه حملات نمی‌بیند. از سوی دیگر در حالی که ارتش کویت از رهگیری موج دیگری از پهپادها و موشک‌های ایرانی خبر می‌دهد، شورای همکاری خلیج فارس با همکاری اردن با انتشار بیانیه مشترک به حملات ایران به این کشورها اعتراض کردند. 7 کشور عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، عمان و امارات متحده در کنار اردن حملات ایران به غیر نظامیان و زیرساخت‌های مدنی از جمله تأسیسات آب شیرین کن و فرودگاه‌ها را محکوم کردند.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید. اما همین دقایقی پیش دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق بیانیه‌ای رو منتشر کرد که بر اساس اون گزارش منتشر شده در روزنامه نیویورک تایمز در 23 ژوئیه 2026 دیروز رو تکذیب کرده و گفته ادعای مطرح شده در اون بی‌اساس هست و هیچ ارتباطی با واقعیت نداره. گزارش نیویورک تایمز اشاره می‌کرد به اینکه عراق قرار هست به عنوان میانجی ایران و آمریکا در آینده نزدیک نقشی رو بر عهده بگیره. اما دونالد ترامپ میگه از این پس خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال مرتبط از محل دارایی‌های ایران که در اختیار و کنترل ایالات متحده قرار داره پرداخت خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا هنوز مشخص نکرده کدام دارایی‌ها با چه سازوکار حقوقی و بر مبنای تصمیم چه مرجعی برای جبران خسارت اختصاص پیدا می‌کنه. عباس عراقچی این تهدید رو بدعتی اشتعال‌زا خوانده و هشدار داده که عادی شدن مصادره دارایی دولت‌ها امنیت اموال همه کشورها رو به خطر می‌اندازه. آیا دولت آمریکا میتونه بدون رأی دادگاه دارایی‌های مسدود شده یک کشور رو صرف پرداخت ادعاهای احتمالی آینده کنه و نسبت دادن حملات حوثی‌ها به ایران از نظر حقوقی چه شرایطی داره؟ این پرسش‌ها رو با جواد شعله سعدی در میون گذاشتم.
ببینید، وضعیت دونالد ترامپ خیلی ویژه هست، یعنی بدعت‌هایی رو ایجاد کرده در حقوق بین الملل که سابقه این نداشته. یعنی ایشون خیلی عملا به حقوق بین الملل پایبندی نشون داده که نداره. در نتیجه میتونه یک سری کارها، یک سری اکشن‌های رو انجام بده، هرچند که قبلا هم رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های متفاوتی از این دست کرده بود. همون اوایل ریاست جمهوریش اگر که خاطرتون باشه ادعا کرده بود که مثلا هزینه اون احداث دیوار بین مکزیک و آمریکا رو باید مکزیک پرداخت بکنه و چیزهای از این قبیل. یعنی یه بخشی از این ادعاهای آقای ترامپ بیشتر جنبه سیاسی، مدیاتیک یا شاید مثلا برای تحت فشار گذاشتن رقیب یا حتی مثلا جلب رضایت طرفداران خودش در داخل آمریکا هست. ولی در این حال یک سری از کارهایی که انجام داده مشخص میکنه که به هر حال پایبندی به حقوق بین الملل نداره و میتونه یه سری در واقع پولهای رو صرف چیزهایی بکنه که عملا قوانین خیلی براش تایید ویژه‌ای نداره. چیزهایی که ربط به خود آمریکا داره، اون اموالی که داخل آمریکا مسدود شده، خب دست ایشون باز هست، میتونه یه بخشش رو هزینه بکنه و یه بخشش رو صرف بکنه برای اینجور مسائل. و حتی نشون داده قبلا که خیلی اعتقاد به این هم نداره که فقط اون اموال میتونن توقیف بشن و مصادره بشن. اینها ما خاطرمون هست که در گذشته ایشون حتی چند مورد کشتی‌های نفتی ایران رو به صورت کاملا غیرقانونی که در واقع ما در حقوق بین الملل اصلا همچین شرایطی رو نمیتونیم متصور بشیم، با حالا بعضی وقتها هماهنگی و در یه مورد هم با کمی فشار و زور در واقع این کشتی‌های نفتی رو منتقل کردن به سمت آمریکا و در اونجا خالی کردن و نفتش رو مصادره کردن، فروختن. یعنی حتی میخوام بگم که ایشون در مورد اموالی یا دارایی‌هایی که حتی مصادره هم نیست و در آب‌های آزاد هست و متعلق به ایران بوده یا غیره، این اعمال رو انجام داده. در نتیجه میتونیم متصور بشیم که بعید نیست که یک همچین اکشن‌هایی رو هم بتونه انجام بده در آینده.
اما آقای شعله سعدی در مقابل عباس عراقچی هم هشدار داده که عادی سازی مصادره دارایی کشورها سبب میشه که اموال هیچ دولتی امن نباشه. این واکنش متقابل خودش یک جور نقض حقوق بین الملل نیست؟
این واکنش متقابل نه، نقض حقوق بین الملل نیست، به خاطر اینکه این اموال به هر حال کشورها در هر کشوری در کشورهای مختلف میزانی اموال داره که وجود دارند و این بحث تازه‌ای نیست، بحث جدیدی نیست. البته مشکلات فنی و حقوقی زیادی این بین وجود داره و ما اگر بخوایم این رو خیلی واضح ببینیم، این بحث سالهاست که در اروپا و امریکا توی این 3-4 سال گذشته در مورد اموال روسیه بعد از حمله به اوکراین مخصوصا وجود داره و خیلی این بحث هست که کشورهای اروپایی بیان از اموالی که تقریبا کم هم نیست، یه چیز در حدود 250 میلیارد دلار هست که متعلق به روسیه هست، در کشورهای اروپایی این اموال فعلا بلوکه شده و بحث‌هایی بوده همیشه که ما بیایم از این اموال در واقع بیایم خسارت بدیم به اوکراین یا اینکه حتی از این اموال کمک بکنیم به جنگ در اوکراین و اوکراین رو مسلح بکنیم با استفاده از همین پول‌ها، یعنی این پول‌ها رو در اختیار خود اوکراین قرار بدن برای جنگ. همیشه اعتراضات گسترده‌ای تو این کشورها در بین سیاسیون وجود داشته و همیشه میگفتن که اگر که همچین چیزی باب بشه دیگه امنیتی برای سرمایه‌گذاری برای کشورها وجود نخواهد داشت و در واقع ما اگر بخوایم دست به همچین کارهایی بزنیم در آینده کسی ریسک نمی‌کنه که پول‌هاش روی کشورهای ما بگذاره. در نتیجه این بیشتر یک محاسبه اقتصادی هست و یه ملاحظات سیاسی، هرچند که در مورد اوکراین نهایتاً با طولانی شدن جنگ کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که از خود اون پولها استفاده نکنن ولی از بهره‌ای که اون پولهای توقیف شده ایجاد میکنه حداقل استفاده بکنن و یه مقداری رو به اوکراین اختصاص بدن. ما همچین عقبه‌ای رو داریم در واقع در سالهای گذشته که مخصوصا در مورد روسیه و اوکراین این رو به نمایش میذاره.
آقای شعله سعدی، این تهدید آقای ترامپ عملاً بعد از اون اتفاق افتاد که حوثی ها به نفتکش های سعودی حمله کردن و حالا دولت آمریکا ایران رو مسئول این اقدامات معرفی میکنه و گفته که هزینه حملات حوثی ها رو هم از ایران اخذ خواهد کرد، آیا صرفاً یک حمایت تسلیحاتی یا سیاسی از حوثی ها در قوانین بین الملل میتونه ایران رو مسئول رفتارهای اونها جلوه بده؟
ببینید، قوانین بین الملل باید اینطوری ببینیمش که یک ارگان ویژه‌ای نیست که یک سری قوانینی مثل قوانین داخلی یک کشوری وضع میکنه و همه کشورها اون رعایت میکنن. این مجموعه در واقع از معاهدات یا توافقات یا اون چیزهایی که به صورت خیلی طولانی ایجاد شده در روابط بین الملل و به اصطلاحا یک حالت رویه رسیده، اینها رو در بر میگیره. هرچند که ما مثلا در سازمان ملل مخصوصا در شورای امنیت میتونیم چیزهایی رو داشته باشیم که قوانین رو داشته باشیم که نهایتا الزام بکنن یک کشوری رو، ولی در عمل اگر که بخوایم اینو بررسی بکنیم، به هر حال پولی که مثلا در آمریکا یا در جای دیگه‌ای هست مصادره شده، اون کشور با قوانین داخلیش میتونه بیاد همچین ادعاهایی رو انجام بده، حتی جنبه قانونی بهش بده. ما باز هم نمونه‌هایی رو داریم تو این زمینه، مثلا حملاتی که قبلا توسط حماس یا حزب الله یا اینها انجام شده، مسئولیت اینها رو به گردن ایران انداختن و حتی در یک مورد بسیار بسیار عجیب و کاملا سیاسی و بدون هیچ بیس شاید حقوقی یا حتی میشه گفت منصفانه‌ای، دادگاهی در آمریکا مسئولیت حملات 11 سپتامبر رو هم به گردن ایران انداخت و یه در واقع یک حکمی رو داد چند سال پیش که یک بخشی از اموال ایران مصادره بشه و پرداخت بشه به آسیب دیدگان 11 سپتامبر. در آمریکا قبلا هم ما همچین عقبه ای رو داریم که رأی داده بودن مثلا به کسانی که از تروریسم آسیب دیده بودن، اگر که حافظم یاری بکنه، در مورد کنسولگری امریکا که بمب گذاری شده بود توسط فکر کنم حزب الله بود یا یکی از این گروه های نیابتی، باز هم اطلاق داده بودن به ایران و از بخش اموال توقیف شده ایران غرامت اونها رو میخواستن پرداخت بکنن. میخوام بگم که کشورها وقتی که اون پول درشون هست نهایتا با اون اون ابزار حقوقی داخلیشون میتونن راههایی رو ایجاد کنن و اون پولها رو صرف بکنن برای مصارفی که میخوان و نهایتا روابط بین الملل بر اساس زور تعریف میشه. یعنی اگر که مثلا آمریکا همچین کاری رو انجام بده، نهایتا ایران چه ابزار فشار یا زوری داره که بخواد باش مقابله بکنه؟ سوال اصلی این هست و اون بالانس زور هست و بالانس قدرت هست که نهایتا در روابط بین الملل میتونه حرف آخر رو بزنه.
گفتگو میکردم با جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین الملل در فرانسه. اما به سراغ موضوع دیگری بریم که چندان هم بی ارتباط نیست با آنچه که شنیدید. در روزهای اخیر تهدید حوثی‌های یمن به بستن تنگه باب المندب، حمله به دو کشتی عربستان سعودی و تغییر مسیر چندین کشتی دیگر از طرفی سبب افزایش قیمت نفت برنت به بیش از 100 دلار در هر بشکه شده و از طرف دیگر دریانوردی بین‌المللی در این منطقه از جهان را با چالشی کم سابقه روبرو کرده. در هفته اخیر گزارش‌هایی درباره درخواست تهران از حوثی‌ها برای بستن تنگه باب المندب منتشر شد و به دنبال اون حوثی‌ها حملات خود به کشتی‌های تجاری را آغاز کردند. همانند تنگه هرمز، بهای بیمه کشتی‌هایی که قصد عبور از باب المندب را دارند در یکی دو روز اخیر به شدت افزایش یافته و به ویژه نفتکش‌های عربستان و کشتی‌هایی که در اختیار کشورهای غربی هستند مجبورن بین 1-3% از بهای محموله خودشون رو به عنوان هزینه بیمه بپردازند. این هزینه برای کشتی‌های بزرگ با محموله‌های زیاد گاهی به 20 میلیون دلار برای هر بار گذر از باب المندب می‌رسد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
تنگه باب المندب دریای سرخ را به خلیج عدن، دریای عرب و اقیانوس هند وصل می‌کند و عرض آن در باریک‌ترین نقطه حدود 28 کیلومتر است. این گذرگاه آبی مهم میان یمن در شرق و جیبوتی و اریتره در غرب قرار گرفته و جزیره میون یا پریم در میانه باب المندب آن را به دو مسیر تردد کشتی‌ها تقسیم می‌کند. بخش غربی عمیق‌تر است و برای عبور کشتی‌های بزرگ از آن استفاده می‌شود و بخش شرقی که در نزدیکی یمن قرار دارد بیشتر برای تردد شناورهای کوچک است. حوثی‌های یمن از این تنگه به عنوان اهرم فشار در مقابل کشورهای غربی و عربی استفاده می‌کنند. باب المندب یکی از راه‌های اصلی تردد دریایی بین آسیا، اروپا و خاورمیانه از طریق کانال سوئز است. حدود 12% از نفت و 8% از گاز مایع مورد نیاز جهان از این تنگه عبور می کند. چالش برانگیز شدن تردد از باب المندب و عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز که پیش از جنگ 20% از نفت و 25% از گاز مایع جهان از آن عبور می کرد، عملاً تأمین 1/3 از نیاز روزانه جهان به منابع انرژی را دچار اختلال کرده است. پس از جنگ 40 روزه و بسته شدن تنگه هرمز، عربستان سعودی انتقال نفت از طریق دریای سرخ و باب المندب را افزایش داد و به گزارش کپلر، مؤسسه ناظر بر کشتیرانی تجاری، تا پیش از تهدید حوثی‌ها به بستن باب المندب، روزانه حدود 4 میلیون بشک نفت خود را از این گذرگاه آبی صادر می‌کرد. صادرات نفت از این تنگه در ماه‌های اخیر به حدود 6 میلیون بشک در روز رسیده بود. اکنون با چالش برانگیز شدن عبور از این آبراه مهم، تانکرهایی که نفت عربستان را به آسیا حمل می‌کنند، مجبورند به جای تردد از باب المندب از کانال سوئز به دریای مدیترانه و از آنجا با دور زدن قاره آفریقا به مقصد خود برسند. مشکل دیگر این است که سوپر تانکرها به دلیل کم عمق بودن کانال سوئز نمی‌توانند با کل ظرفیت وزنیشان از این کانال عبور کنند و مجبورند بخشی از محموله نفت خود را پیش از عبور از کانال سوئز در خط لوله‌ای در مصر تخلیه کرده و پس از عبور از آن دوباره محموله خود را پر کنند. باب المندب نه تنها گذرگاهی مهم برای عبور نفت کشاست، بلکه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت جهانی برای نقل و انتقال کالا از اروپا به آسیا و بالعکس به شمار می رود. حدود 1/4 از کالاهایی که از طریق دریا و با کانتینر حمل می شوند از این گذرگاه عبور می کنند. نقل و انتقال بخش بزرگی از کالاهای مصرفی الکترونیکی، قطعات اتومبیل، پوشاک، غلات، مواد غذایی، کود شیمیایی، سنگ آهن و دیگر مواد خام و محصولات تولیدی بین اروپا و آسیا با عبور از باب المندب امکان پذیر است. اگر حوثی‌ها بتوانند مانع جدی در تردد کشتی‌های تجاری از باب المندب ایجاد کنند، بهای نفت، گاز مایع و مشتقات نفتی بیشتر از گذشته افزایش خواهد یافت. و در کنار آن کشتیرانی جهانی شاهد بالا رفتن هزینه بیمه، مصرف سوخت و زمان تحویل کالا خواهد بود.
همونطور که در گزارش همکارم جمشید زند شنیدید، این بار نگرانی بازار تنها محدود شدن تردد در تنگه هرمز نیست. مسیر دریای سرخ که عربستان برای دور زدن تنگه هرمز و انتقال بخش بزرگی از صادرات خودش به اون متکی شده، هم در معرض اختلال قرار گرفته. در گفتگو با همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام مؤسسه کپلر، در مورد چشم‌انداز آینده عبور بار و انرژی از این منطقه پرسیدم.
بله، میتونیم بگیم این وضعیت کلاً بحرانیه. البته این جریان مشکلات در بابرمندب همی سر داره با مشکلاتی که بازار نفت در تنگه با اینش روبرو هست. این هم چون برکل از یک طرفی چون این که کوسیا با اون که توانایی چون که اختلال در عبور نفت رو دارند، اما در کل ما انتظاریم اینه که نتونن در درصد از حمل و نقل نفت عربستان رو جلوشو بگیرن. اما برکل این چون ریسک بیتید داره عربستان، احتمالا اگه هر چاره همینطور دقیق داکومل مجبور بشن تا اینکه نفس رو کان به سمت آسیا بدن، یک به جایی که از بابر مندب نفسشون عبور کنه، این نفس رو از مسیر شمالی یعنی از طریق کانال سوئز این نفس رو ببرن دور آفریقا رو بزنن و تا اینکه برسن به بازارهای آسیایی. میتونیم بگیم فشار افزایشی در بازار نفت داره تا اینکه قیمت رو احتمالا کمی بالاتر بدن، چون به هر حال از دیگه هم رو از این مسیر دوم خیلی سنگین‌تر خواهد بود، بالاتر خواهد بود و این باید در قیمت نهایی برای خریداران این عربستان دیدیم در نظر گرفته بشه. اما تفاوت بین این مشکل با نفت و سنگ هرمز اینه که اینجا عربستان بجز این که روسیه فرض کنیم حمله بکنن به تاسیسات نفتی عربستان، ولی در غیر این صورت ما با این عربستان این ارتا را از دست نمیده، فقط باید یه جا به جایی انجام بده تا اینکه این نفت را بتونه برسونه به بازار نهایی در شرق آسیا.
اما تحلیلگران معتقدند که با شرایطی که در حال حاضر وجود داره، عربستان مجبور خواهد شد که در آینده کمی طولانی تر تولید نفت خودش رو کاهش بده. آیا این شرایط هم میتونه تأثیر بذاره بر بازار نفت و چشم‌انداز قیمت نفت در بازار رو از 120 دلار بالاتر ببره؟
ببینید، اگر عربستان مجبور باشه که تولیدش رو کاهش بده، انتظارات بله همینه که این روند افزایشی قیمت نفت روند سعودی ادامه پیدا کنه و بتونیم حداقل برگردیم به بالاترین سطوحی که در اوایل جنگ ایران و آمریکا داشتیم، یعنی همین سطوح 120-125 دلار. ولی من فکر میکنم که عربستان رو راهکارهایی در دست داره تا اینکه این نفت رو به بازار نهایی برسونه. و خب اگر این نفت باید دور آفریقا رو بزنه، بتونین که خوی که 25 روز طول بکشه پایین که برسه به شرق آسیا، درمان دلار اول میشه 50 روز و میتونیم بگیم که کشمکش و تنش های دیگری در بازار کشتیرانی میذاره، چون برای این کشتی هایی که نفت عربستان رو باید همراه نفت کنن برای مدت طولانی تری در روی آب خواهد بود تا اینکه بند گردم در عربستان رو باز بارگیری کنن. ولی اگر عربستان مجبور باشه که تولیدش رو کارش بده، بعد 100 درصد میتونیم این دیلوند افتش بیشتر تشکیلش پیدا میکنه، بالاتر میده. ولی اینجا به نظر من تا بتونیم پیش بینی کنیم که چقدر قیمت نفت میتونه افزایش پیدا کنه، اینجا بیشتر باید دقت کنیم به رفتار چین، چون چین در واقع باعث شد که قیمت نفت خیلی در دمای جنگ افزایش آنچنانی نداشته باشه، بالای 120-125 دلار نره. چین همونطور میگیم با ذخیره سازی بالای زیادی برخوردار نیست و اگه استراتژی خود را ادامه بده تا اینکه بیشتر از ذخیره سازی خود استفاده کنه، جایی که نفت از عربستان کشور دیگه خریداری کنه، این جلو افزایش خیلی شدید قیمت نفت رو میگیره.
و ما در دورهای پیش دیدیم که اتحادیه اروپا هم از ذخایر خودش استفاده کرد، از ذخایر نفتی و انرژی خودش استفاده کرد. فکر میکنید که آیا این بار هم کار به جایی خواهد کشید که اتحادیه اروپا مجبور بشه که پای ذخایر خودش رو به میان بکشه؟
طبیعتاً بله، طبیعتاً تکان تمام کشور وارد کننده نفت بار دیگر باید دارن در سمت استفاده بیشتر از ذخیره سازی خود، این هم چون همزمان با جابجایی نفت عربستان که از رده سرخ صادر میشه، از اون طرف هم کردن میگه که تراندی ترافیک در پنگه هرمز حالا متوجه شده در روزهای 3-4 روز اخیر ما دیده هیچ نفتی ندیدیم که از خلیج فارس خارج بشه. اگه میانگین حجمی که در روز اخیر تو نگاه کنیم نفت خام حدود 1 میلیون بشکه در روز فقط صادر شده، اینو قیاس کنیم با زمان آفاق جول در اوایل جولای، اون موقع نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز صادر میشده بازارهای جهانی. ممنون. اگه این هم دو بحران همزمان تشدید پیدا کنن و ترافیک در پنگه هرمز اثر گرفته نشه و از اون طرف هم نفت عربستانی مجبور باشه از نسل دور افتاده باید بگیره تا اینکه برسه به آسیا، طبیعتاً کشورها چه در اروپا چه در آسیا مجبور میشن که در کوتاه مدت بیشتر ذخیره سازی خود استفاده کنن تا اینکه تأمین کنند
نفت خیلی گران رو در کوتاه مدت مجبور نشن وارد کنن.
با همایون فلکشاهی رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام مؤسسه کپلر گفتگو می کردم.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
دونالد ترامپ روز پنجشنبه تصویب نهایی توافق اتمی ایالات متحده و عربستان سعودی را به ورود دولت سعودی به پیمانهای صلح ابراهیم منوط کرد. آمریکا مورد استقبال بنیامین نتانیاهو قرار گرفت، اما انتقادها در اسرائیل از این توافق ادامه پیدا کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
سیاست راهبردی اسرائیل از آغاز موجودیتش این بوده که کشوری در منطقه به توانی نرسد که برتری اسرائیل را از بین ببرد. اسرائیل خود توان هسته‌ای نظامی را که به ادعای گزارش‌های رسانه‌های غربی از آن برخوردار است، آمدانه در ابهام نگاه داشته. شیمون پرس، بنیانگذار این برنامه، گفته بود ابهام عمدی خود یک توان بازدارندگی است. اسرائیل در حدود 3 دهه اخیر با نگرانی پیگیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده و بنیامین نتانیاهو آن را در ردیف خطر حیاتی برای اسرائیل طبقه بندی کرد. در حالی که ایران این برنامه را مسالمت جویانه می نامید، رفته رفته بحرانی شکل گرفت که 2 دهه به نبردهای در سایه و در 1 سال اخیر هم به جنگ‌ها بین اسرائیل و ایران و ایران و آمریکا کشیده شده. پیگیری عربستان برای برخوردار شدن از برنامه هسته‌ای در واکنش به پروژه اتمی ایران از مدت‌ها قبل با حساسیت اسرائیل روبرو بود. از زمان دولت اول دونالد ترامپ و سپس دولت جو بایدن که این درخواست سعودی عنوان شد، برخی مقامات آمریکایی و حامیان اسرائیل در واشنگتن آن را به پس از عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل موکول دانستند. بنیامین نتانیاهو اول مرداد از پیام آقای ترامپ در خصوص مرتبط کردن توافق هسته‌ای واشنگتن با ریاض به تأمین شرط پیوستن عربستان به گردونه صلح استقبال کرد. نخست وزیر اسرائیل امکان گسترش حلقه صلح در خاورمیانه را ناشی از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران دانست و احتمال پیوستن عربستان به توافق‌های صلح ابراهیم را جهشی تاریخی نامید. صلحی که به توصیف او از طریق قدرت تحکیم می شود. نتانیاهو با این حال به برخورداری سعودی از برنامه هسته‌ای در چنین شرایطی واکنش مستقیم نشان نداد. تا پیش از پیام آقای ترامپ در این زمینه که توافق آمریکا و دولت سعودی در صورتی نهایی خواهد شد که عربستان به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد، اظهار نظرهای بسیاری از مقامات اسرائیل شامل همه طیف‌های سیاسی در این کشور درباره چنین توافقی که مسیر غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان را هموار کند، همراه با خشم و انتقادهای شدید بود. عمیخای الیاهو، یک وزیر دولت، 31 تیر به رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل برای متوقف کردن چنین توافقی دست به کار خواهد شد. او با آوردن این مثال که ایران هم روزگاری دوست اسرائیل بود، هشدار داد که تضمینی وجود ندارد که عربستان هم در آینده به حکومتی متخاصم برای اسرائیل تبدیل نشود. در کنار نگرانی‌هایی که مقاماتی از دولت نتانیاهو و حامیان او بیان کردند، اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید، یائیر گولان و اهود برک همگی از سران اپوزیسیون شدیداً از توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان برآشفته شدند و آن را به زیان اسرائیل دانستند. لیبرمن، وزیر دفاع پیشین، گفت هر برنامه هسته‌ای نظامی با یک برنامه غیر نظامی شروع می‌شود. او تأکید کرد که توافق آمریکا و عربستان عبور از خط قرمز اسرائیل است و تمامی خاورمیانه را وارد یک مسابقه دیوانه‌وار تسلیحات هسته‌ای خواهد کرد. پیام آقای ترامپ در مورد لزوم ورود عربستان به گردونی صلح این ظرفیت را ظاهراً دارد که بخشی از سیاستمداران اسرائیلی را راضی کند، اما گروه دیگری از آنها کماکان با چنین توافقی در هر شرایطی مخالفت خواهند کرد، به ویژه که کارشناسان امنیت ملی اسرائیل اجماع دارند دسترسی عربستان به چرخه سوخت توازن قوای خاورمیانه را به زیان اسرائیل تغییر خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل پنجشنبه در واکنش به پیام آقای ترامپ در خصوص مشروع شدن توافق به تعهد سعودی به پیوستن به پیمان صلح ابراهیمی، آن را یک چرخش سریع از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای کاستن از مخالفت‌های داخلی در کنگره واشنگتن نامیدند، نه الزاماً برای راضی کردن اسرائیل. یدیوت آخرانوت هم در این زمینه نوشت شاید چنین شرطی فعلا نگرانی‌ها در اسرائیل را تا حدی کاهش دهد، اما معلوم است که دولت ترامپ اصولاً تعهدی به تلاش برای عادی‌سازی رابطه عربستان با اسرائیل بدهد و برای آن جدول زمانی تعیین کند، یا اطمینانی نیست که خود عربستان دیگر برخلاف گذشته به آن تمایلی داشته باشد. حاکمیت سعودی بارها تاکید کرده تنها در ازای تعهد اسرائیل به نوعی مسیر برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ممکن است وارد عادی‌سازی رابطه با اسرائیل شود. امریکه اسرائیل پس از جنگ 2.5 سال اخیر در غزه از آن به شدت دور شده، تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری را تضعیف کرده و کماکان بر بیش از 60% از خاک نوار محصور غزه نیز مسلط است.
گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو شنیدید. اما از اسرائیل به ایران بریم، جایی که بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی و پرسایش زندگی میلیون‌ها ایرانی موضوعی است که حتی رسانه‌های داخل ایران مانند خبر آنلاین در این روزها به وضوح به اون می‌پردازند. همزمان با این گزارش ها از تورم بی سابقه خوراکی ها، افت شدید مشتریان رستوران ها و تأخیر پرداخت برخی بازنشستگان و مستمری بگیران، تصویری از اقتصاد بحران زده رو پیش چشم ما میاره که فشار اون بیش از همه بر دوش حقوق بگیران و طبقه متوسط. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی‌اند. نشانه‌های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص‌های کلان دیده نمی‌شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه‌های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را می توان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و می گوید که بسیاری از رستوران ها و فست فود ها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردند. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست، روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیم پورس های ارزان تر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است، روندی که فعالان صنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید می دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، میگوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته. مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پایین میاد یا که حجم مصرفش در واقع پایین میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت عوارضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش. ولی واکنش که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی هست بدون حالا واکنش های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
در همین حال گزارش هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته ها مستمری بگیران منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد میکند که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهک‌های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملا طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسطه به طبقه دهک‌های پایین نزدیکتر شد.
کارشناس‌های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا اگر رشد دستمزدها و مستمری‌ها با افزایش هزینه‌های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می‌ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز می‌نماید. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، نیز کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
هر 3 نفر ایرانی تقریبا یه نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو یک دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این از خونه وار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه، اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه.
مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی یک ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ می نماید.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما آخرین خبر این که دولت بریتانیا اعلام کرده نیروهای مسلح اون کشور برای حفاظت از کشورشان در برابر هر حمله ای آمادند. این موضع پس از آن بیان شده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داده نباید به بمب افکن های آمریکایی اجازه داده شود از پایگاه های بریتانیایی استفاده کنند. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای در روز پنجشنبه اعلام کرد آمریکا از پایگاه فرفورد در جنوب غربی بریتانیا برای انجام ماموریت های بمباران علیه ایران استفاده کرده و افزود که هر پایگاهی که برای چنین حملاتی به کار گرفته شود هدفی مشروع خواهد بود. اندی برنهام، نخست وزیر جدید بریتانیا، هفته گذشته در جریان این خبر قرار گرفت که لندن بار دیگر به توافقی با آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های بریتانیا در چارچوب آنچه دفاع جمعی از منطقه خوانده می‌شود رسیده است. اما این بار به هند بریم. رهبران جنبش سوسک به رهبری جوانان هند روز جمعه دور دوم مذاکرات خود را با مقامات دولتی برگزار کردند و هر دو طرف میگویند این مذاکرات نتیجه‌ای در پی نداشته. این جنبش تازه اعتراضی در هند چگونه شکل گرفته و معترضان چه می‌خواهند؟ بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
این اعتراضات بزرگترین جنبش جوانان در هند در یک دهه اخیر است که قدرت نارندرا مودی نخست وزیر را به چالش کشیده است. اعتراضات از درز اطلاعات امتحانات ورودی رشته پزشکی آغاز شد. آزمونی که بیش از 2 ماه پیش حدود 2 میلیون دانش آموز هندی در سراسر کشور در آن شرکت کردند، اما چند روز بعد گزارش‌ها درباره درز اطلاعات امتحان پیش از برگزاری آن موجب خشم جوانان و والدینشان شد. آنها راهی خیابان شدند. تصمیم مسئولان این بود که امتحان مجدد به سرعت برگزار شود که این نه تنها معترضان را راضی نکرد بلکه بر شدت اعتراضات افزود، تا آنکه هفته ها بعد تظاهراتی چند ده هزار نفری به سمت پارلمان هند با برخورد شدید پلیس روبرو شد. فعالیت گروه اصلی برگزار کننده اعتراضات از یک طنز سیاسی شروع شد وقتی یک مقام قضایی حکومت برخی کنشگران جوان را سوسک نامید. آنها هم همین نام را برگزیدند و به مزاح حزب مردم سوسک را تشکیل دادند، اشاره طنزآلود به حزب حاکم در هند، حزب مردم هند یا BJP. و حال جنبش سوسک ها تبدیل به نامی ثبت شده برای این حرکت اعتراضی است. در 26 روز گذشته هم سوناک پانچوک از کنشگران این جنبش دست به اعتصاب قضا زده بود، اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ابتدا به دستور مقامات از محل اعتراضات به بیمارستان منتقل شد و پس از درخواست های بسیار از جمله از سوی ده ها نماینده پارلمان به اعتصاب خود پایان داد.
65 سانسدون نے آکر اور ہستاکشر دے کر
وانگچوک گفته است که هم نمایندگان پارلمان و هم وزرایی که به دیدارش در بیمارستان رفتند وعده رسیدگی به نظام برگزاری امتحانات در هند را دادند.
چرچا کریں گے یہ آشواسن دیا اور جو سرکار سے اس طرف سے منتری
نارندرا مودی نخست وزیر هند هم بالاخره یک روز پیشتر در روز پنج شنبه درباره این موضوع اظهار نظر کرده بود.
میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک یہ کوئی معمولی بشے نہیں.
به گفته آقای مودی از 2 ماه و نیم پیش که درز اطلاعات رخ داده دولت اقداماتی در این زمینه کرده است. عاملان این موضوع دستگیر شده و در زندان هستند و به گفته این نخست وزیر هند مسئولیت اصلی دولت این بوده که یک سال دیگر از زندگی دانش آموزان هدر نرود و امتحانات بار دیگر به سرعت برگزار شود.
پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے 2.5 مہینوں میں
حالا اعتراضات در حالی ادامه می‌یابد که نمایندگان جوانان دوبار با مقام‌های دولتی دیدار کردند. درخواست اصلی این لحظه آنها برکناری وزیر آموزش است. دیدار روز جمعه هم تنها به جایی ختم شد که دولت خواستار وقت بیشتر برای تصمیم‌گیری شده است. اما ناظران هند این مقطع از یک حرکت اعتراضی در این کشور را حساس توصیف می‌کنند، چرا که نه تنها نیروی جوانان پیش برنده آن است، بلکه این بار نه یک گروه خاص از یک ایدئولوژی، طبقه یا مذهب به خیابان آمده، بلکه یک موضوع مدیریتی حکومتی که میلیون ها نفر را درگیر می کند اعتراضات را شکل داده است. رویکرد دولت در برخورد با اعتراضات هم به شدت مورد انتقاد است و احزاب اپوزیسیون و برخی چهره های سرشناس هم با پیوستن به معترضان از این رویکرد انتقاد کردند. در روز پنج شنبه 16 ایستگاه مترو در پایتخت هند تعطیل و در روز جمعه خبرها حاکی از اختلال یا قطع اینترنت در مناطق مرکزی این کشور بود. به گزارش خبرگزاری رویترز قطع دسترسی به اینترنت نه تنها معترضان را تحت تاثیر قرار داده بلکه زندگی عادی شهروندان از جمله امکان پرداخت در مغازه ها از طریق تلفن را مختل کرده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو از جنبش سوسک به رهبری جوانان هند میشنیدید. ساعت 14:48 است و شما همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید. در ادامه گشت و گذارمون در اقصی نقاط جهان به فرانسه بریم. در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت‌های انگور ایرانی کاشته شده، تلاش می‌کنه تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غربت بازسازی کنه. تاریخی که آرزو داره روزی دوباره در ایران زنده بشه. آقای مکارمی در گفتگو با همکارم مصطفی خلجی درباره این فعالیت خودش توضیح داده.
ما مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عرب و در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، برای این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، برای این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوروبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. 2 هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد.
در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت، در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد. اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب درست کردن ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی طباب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقا مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. یک پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با اینهای انستیتو نشنال دو رشیرشان اگرونومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که اینهای سال 1974 بیشتر از 50 سال پیش اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی های مختلف انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود توی فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی جایی توی فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. و این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی‌ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست کنیم.
انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفاً یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
از تلاش مسرور مکارمی برای نگه داشتن سنت شراب شیراز شنیدید. به هلند بریم. گروهی از دانشجویان هلندی نمونه‌ای از خودرویی رو رونمایی کردن که میگن نخستین آمبولانس خورشیدی جهانه. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
پنل‌های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور آن، بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن از دستگاه‌های اشعه ایکس گرفته تا دستگاه‌های شوک قلبی را نیز تأمین می‌کنند. این آمبولانس دو نفره که استلا یووا نام دارد می تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای دشوار و خارج از جاده طراحی شده است. این خودرو در یک روز آفتابی می تواند تا 715 کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ می شود و در شب یا در هوای ابری نیز کار می کند. این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیت‌های آزمایش سل، محفظه یخچال برای نگهداری واکسن‌ها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. ماتیس فان گرون، مدیر پروژه و دانشجوی 21 ساله مهندسی پزشکی در هلند، درباره این خودرو می‌گوید: استلا یووا کاملا مجهز است تا خدمات مراقبت‌های پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد. این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند. سازمان‌های بشردوستانه ارائه دهنده خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی می‌گویند مشکل بسیاری از این کشورها در زمینه ارائه خدمات پزشکی فاصله واقعاً زیاد بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است. حمل و نقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیر قابل اعتماد بودن شبکه‌های برق، چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات درمانی در این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از اعضای این تیم دانشجویی هلندی تحصیل خود را موقتاً متوقف کردند تا روی این پروژه کار کنند. پروژه‌ای که تکمیل آن یک سال زمان برده است. استلا یووا هنوز یک نمونه اولیه است و فان گرون میگوید برای ایجاد تأثیر واقعی باید تولید آن در مقیاس بزرگتری انجام شود. یکی از مهمترین مزیت‌های این خودروی خورشیدی برای ارائه خدمات درمانی در کشوری مانند کنیا انعطاف پذیری آن عنوان می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خودرو برای طی کردن مسافت‌های طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار می‌کند، وقتی به مقصد می‌رسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و می‌تواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید و با این گزارش به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید. ساعت 19 بار دیگر با شما خواهم بود.